یکی از چیزهایی که سابقا خواندیم که یه مقداری احتیاج به مکمل داشت این بود که اگر ملک شخصی تلف شده و ما نمیدانیم که و اونم بیمیه ولی نمیدانیم جنس چیه، اختلاف جنس اونو که مورد احتمال ماست مختلفه، آیا گوسفندی از یکی تلف شده، گاوی تلف شده، فرشی تلف شده، چی شده نمیدونیم، ولی چیزیست قیمی. مرحوم سید ایشون فرمودن که چون این برگشتش به قیمت میکنه و باید قیمت بپردازه و اگر این جنس مثلا مردد بین اقل و اکثر بود از نظر قیمت، این برگشت میکنه برای اینکه انسان به ذمه خودش نمیدانه اقل به ذمه شخص آمده یا اکثر به ذمه شخص آمده، همون اصل براءت را نسبت به مازاد جاری میکنه. که عرض شد که فرض تساوی قیمت هم قابل تصویر هست، یه تصویر نکرده، اون مهم نیست. چیو؟ یعنی انسان عهده‌دار باید جوابگوی اون گوسفند تلف شده رو باید بده. خب به ذمه‌اش میگن گوسفند، منتها خب بخواد افراغ ذمه‌اش بشه باید چیز رو بده، باید قیمتش رو بده، چون قدرت نداره. مثل کسی اگر فروخته، مثل قیمیات رو فروخته، الان متعذر شد، بدهکار، یه خروار گندم بدهکاره، حالا مثلی اگر متعذر شد چه جوره؟ یه خروار گندم فروخته، الان دیگه فراهم نمیشه گندم، باید قیمتش رو بده. اینم همون جوره، مثل مثلی متعذر مثله، قیمی که به حسب معمول متعذره، مثل مثلی که اتفاقا متعذر شده، یعنی باید قیمتش رو بپردازه. این سید داره. حالا بحثی که اینجا هست که به اون مطلبی هم که شما میخواید اشاره کنید یه مقداری بی ارتباط نیست، او این است که یه اختلافی بحثی دارن که اگر کسی یه چیزی رو تلف کرد، عینی رو تلف کرد و قرار قیمت بده، این قیمتش بالا و پایین میشه، بالا میره پایین میاد، معیار از نظر دادن قیمت چه وقتی رو باید نظر گرفت؟ قیمت یوم التلف، قیمت یوم الاداس، اعلى القیم، چه جوره؟ تفاصیل مفصل زیادی در این مسئله هست، در مکاسب و حواشی مکاسب هست. یکی از چیزهایی که عده‌ای قائل شدن و نوعاً میگن قیمت یوم الاداست، گفتن دلیل برای زمان که علالیده ما اخذت حتی تو عدی، میخواد بگه اون شیعی را که اخذ کرده هرچی هست، او روی دست شخصه، در عالم اعتبار روی دست اون عین اخذ شده هست. اعتبار روی ید بودن متوقف نیست این اعتبار به وجود شی، حقیقتاً که روی دست نیست، موجودم باشه روی دست نیست، من یه قالی رو اگر از دست گرفته باشم حالا تلفم نشده، این قالی که روی دست من که نیست تک به حسب حقیقت، در عالم اعتبار اعتبار روی دست بودن شده و اینم قید نشده که موقعی که موجوده روی دسته، تلف هم شده باشه روی دسته، وقت اعتبار روی دست بودن که انه اینجوریه، عین او که انه روی دست او قرار گرفته، خب صاحبش باید بره از دست او عین اون را پس بگیره، همینجوری که اگر عینش موجود بود تکوینن، خب انسان عین او رو رد میکنه، اگر اعتبارن هم این موجود بود روی دستش بود، باید بره روی دست اون رو ازش تصاحب کنه. استرداد یه همچین شیئی که خب خودش الان نمیتونه چیز کنه، مثل چیزی رو که توی روی دست اوست ولی من نمیتونم ازش بگیرم، خب همین الان اگر عینش موجود باشه بلا اشکال باید قیمت حالا رو باید بده دیگه، نه قیمت موقعی رو که غصب کرده روی دست آمده یا چجور. این در عالم اعتبارم اعتبار روی دست بودن شده، اگر میتوانه عینش را بگیره عینش را میگیره، نتوانه قیمتش را میگیره، قیمت همین حالایی که الان روی دست قرار گرفته. این را لذا گفتن که این باید قیمت یوم الادا رو بده روی قانون علالیت. اینجا البته یه چیزی بخواستم عرض کنم، این امور اعتباری که آقایون میگن، اعتباری میگن امور فرضی، با فرض حقیقت واقع نیست و فرضه. خب این شبهه پیش میاد که اگر واقعیتی نیست فرضه، در مواردی که انسان یه شی رو فرض میکنه صحت سلب داره، میتوانه سلب بکنه. شما فرض میکنید شیری در اینجاست، خب من میتونم بگم شیر در اینجا نیست، با فرض که واقعیت پیدا نمیکنه. ولی ما در امور اعتباری میبینیم صحت سلب نداره. شخص که مالک یه شیئی است نمیشه سلب کرد، و کسی بخواد بگه مالک نیست میگید خلاف واقع گفته، و صحت حمل داره حقیقتا میگید این مالک هست، صحت سلب نداره و صحت حمل داره. اگر امور اعتباری از امور فرضی باشه، امور فرضی با فرض که واقعیت پیدا نمیکنه، باید صحت سلب داشته باشه و صحت حمل نداشته باشه. این پس چیه؟ اینو ما عرض کردیم که امریست اعتباری، به فرض قائمه. اگر فرض بره کنار، او هم اون امر اعتباری هم نیست. منتها امور اعتباری عبارت از این اموریست که تکوینش عین تشریعشه. یعنی اگر انسان فرض کنه یه شیئی رو، فرض اگر متعلق شد به یه شیئی، بعد از تعلق فرض به اون شیء یک امری انتزاع میشه که اون امر انتزاعی صحت سلب نداره. مثلا شما فرض میکنید رجل شجاع را اسد، زید را شما فرض اسدیت میکنید، متعلق فرض شما اسدیته، اسدیت چون واقعی نیست فرضیست صحت سلب هم داره، میتونید بگید این اسد نیست، صحت حمل هم نداره بگید این اسد هست، دروغه، به نحو الحقیقه دروغه. ولی بعد از این فرضی که روی اسد آمده، یک عنوانی انتزاع میشه که اون عنوان نمیشه سلب کرد ازش و صحت حمل داره، و او عنوان مفروض الاسدیه. زید شجاع وقتی که فرض کردید او را اسد، اسدیت ازش سلب میشه حقیقتاً و صحت حمل نداره، ولی مفروض الاسدیه درش منطبق میشه، زید مفروض الاسدیه است و نمیشه سلب کرد ازش. تکوین عنوان مفروض الاسدیه با فرضه، نه فرضی که به مفروض الاسدیه تعلق میگیره، فرضی که به زید تعلق میگیره و او رو فرض میکنی به اسدیت متعلق میشه، منشأ میشه اونی را که چنین فرضی دربارش شده این عنوان انتزاع بشه. پس یه چیزی صحت سلب داره، خود اسدیت او صحت سلب داره، با فرض درست نمیشه. یه چیزی تشریعش عین تکوینشه، یعنی به وسیله یک فرضی یک چیز دیگه‌ای، نه خود همون اونی که متعلق فرض ماست، یک چیز دیگه‌ای انتزاع میشه که صحت سلب نداره و اون مفروض الاسدیه است. این مسئله ملکیتی که ما تعبیر میکنیم این شی مالکه و صحت سلب نداره، چون ملکیت مثل همون مفروض الاسدیه است، معناش اوه. مالکه یعنی چیزی که اعتبار مثلا مقوله جده دربارش شده، شیئیست که مفروض الجده است، مفروض الواجدیه است. خب عنوان مفروض الواجدیه حقیقتا برای صد میکنه، خود واجدیت برای صد نمیکنه، اما مفروض الواجدیه که حقیقتا صد میکنه. این عناوینی که ما میبینیم از این سلب نشده، عناوینیست که انتزاعی است از یک امری که فرضی که به یه شیء تعلق گرفته که متعلق فرض حاصل نیست، ولی این امر انتزاعی با اون فرض حاصله. فرض اگر رفت کنار، امر انتزاعی هم میره کنار، و اگر بود این امر انتزاعی هست، ولی متعلق فرض، فرض هیچ کاره است، با فرض متعلق فرض موجود نمیشه، ولی امر انتزاعی موجود میشه. این اینجوری است. ملکیت و نمیدونم خیلی از امور وضعیه که ما حکم میکنیم، همش امور اعتباری از همین قبیله که تکوینش به وسیله فرض یه شیئی که واقعیت نداره تکوین انتزاع میشه، یه عنوانی که همین عنوان همین امور به حساب وضعیه است. در تکلیف هم همینجوری، شاید وجوبینام به این معنا همینطور باشه. چیز بعث فرضی است، وجوب بعث فرضی است، فلان شی واجبه، یعنی اعتبار بعث شده، مفروض البعثیه است، و این حقیقتا واجبه. صحت سلب وجوب نمیشه کرد، چون وجوب معناش عبارت مفروض البعثیه است. خب نه، من میگم همین مسائل، من میگم شما این اشکار رو که میگم چجور شما میتونید بگید با فرض هیچ وقت شیء مفروض حقیقت پیدا نمی کنه؟ به هیچ. میگم الان اسد میدونم یعنی چه حقیقت اعتباری پیدا. میگم اسد، شما با فرض کردن اسد میشه؟ اسد اعتباری، اسد فرضی، همونه من میخوام بگم. شما الان لغتش رو بس کردی، اسد اعتباری یعنی اسد مفروض الاسدیه. شما میگید با قید اعتباری یعنی اسد فرضی، اسدیت. میگم چرا مالکیت رو ما سلب نمی کنی؟ میگیم چون مالکیت در مقابل جده وضع نشده، در مقابل جده فرضی وضع شده. اگر یه لغتی داشته باشیم که به معنای الاسد المفروض باشه، اون لغت حقیقتا سد میکنه، ولی اسد سد نمیکنه، چون یه دایره چه چیزی است. ولی الاسد المفروض اگه لغتی داشته باشه، اون زید اسمش الاسد المفروض اسمش گشتیم زید، اطلاق زید به اون شی نحو الحقیقه است، صحت سلب نداره، چون انتزاع میشه به وسیله اعتبار یک امر حقیقی، یک شیء انتزاع میشه که او رو ما اسمی گذاشتیم بهش، گذاشتن اسمش ملکیت گذاشتن. ممکن اسمش زید بذاریم، امر بذاریم، اسم میتونیم بذاریم. پس الاسد الاعتباری یعنی الاسد الفرضی، مفروض الاسدیه. این حقیقتا یه لغتی اگر برای این الاسد المفروض داشته باشید، اون لغت حقیقتا برش منطبقه، صحت سلب نداره. این علت این که من میخوام این عرض کنم چرا ما ملکیت را سلب نمی کنیم، با اینکه با فرض باید شی مفروض را سلب چیز بکنیم. او این است که ملکیت در مقابل این امر انتزاعی وضع شده، نه در مقابل خود است، خود جده. در مقابل خود جده باشه صحت سلب داره، ولی الجده الفرضیه او صحت سلب نداره، الجده الفرضیه هست. اینا نه نه نه، اونا چیز نیست، اونا با فرض من نیست. اون نه، اونا به فرض من نیست که اگر فرض نکنن بعد چیزی نیست. نه نه نه، اعتباری به اون معنا نیست. آخه با ما به اون معنا نیست، آقا قبوت و بنوت به اون معنا نیست که اگر کسی بخواد دو چیز علاهده نیست، ولی صحت سلب نه. اون مثل امور فرضی دیگه‌ای که انسان صحت سلب داره میتونه نفی بکنه جز اونا نیست. چیو؟ نه نسب حقیقی که منتهی نیست، بعضی از احکام منتفیه. اون که نه اعتباری، اعتبار نیست، بعضی از احکام ممکنه بار بشه، این که اشکالی نداره که اون ربطی به اعتبار نیست. نه نشده با اون که مانع نداره که یه احکامی رو برای قسمی از خاص از نسب بار کردن. نه اینکه احکام نسب باره، احکام نسب حقیقی منتفیس، البته منتفیس. نه اینکه اولاد او نیست، شارع خواسته بگه بعضی از افراد اولاد اون احکام ارث و چی من بار نمی کنم، او اشکالی نداره، او اعتبار نیست. اون حکم بار نکردن به یه چیزی، اون در عالم اون اصلا رفتی به چیز نیست، شرع اون احکام رو بار نکرده، اشکالی نداره. حالا بحث اینه که روی این مبنا که ما علالید را بخواییم بگیم، علالید ما اخذت حتی تو عدی، نمیخواد بگی قیمت روی دست میاد، شما که تلف کردید به عهده شما قیمت میاد، خود همون شیعی را که من تلف کردم، خود همون عین شخصی رو دست منه، رو همین جهت شما میایید میگید قیمت یوم الاداست. خب رو این مبنا ممکنه کسی بگه در این جایی که یه شیعی تلف شده، نمیدونم گوسفند تلف شده یا مثلا گاو تلف شده، درسته نسبت به قیمت اقل و اکثره، ولی اونی که به عهده شخص آمده قیمت نیست تا شما بگید اقل و اکثره و روی قانون اقل و اکثر ما اصل براءت جاری میکنیم. خود شی آمده، خود همون گوسفند شخصی آمده روی دست، گاو شخصی آمده روی دست قرار گرفته. حالا اگر ما نفهمیدیم گاو روی دسته روی یده یا گوسفند روی یده، این متباینه این میشه، نه اقل و اکثر. اگر روی دست و ذمه شخص، اشتغال ذمه شخص به قیمت باشه، خب اون یه حرفی شما میگید قیمت مردد ما بین اقل و اکثره. ولی در اینجا بنا به این مبنا، نه خود همون شیء مأخوذ در عالم اعتبار روی دست قرار گرفته، منتها اعتبار وضعی به همون جوری که احکام وضعی قابل تصور هست. زمان من ضامن همون عین نیست که دست در دستم بوده، او رو ضامنم. اون عین اگر مردد شد بین دو تا شیء مختلف، اگه یه مرتبه یه گوسفند یا دو گوسفند اقل اکثره، ولی اما گوسفند یا گاو این متباینه اینه، نه اقل اکثر. پس این جریان اصل براءت نسبت به اکثر بگیم جاری نیست، ممکن اینجور کسی بگه رو این مبنا. حالا مبنا صحیح یا ناصحیح، من کاری به این کاری ندارم. حالا ما ببینیم روی مبنا همینجور باید تفریع کرد، ما باید این رو متباینه این فرض کنیم یا اقل اکثر فرض کنیم. این سابقا یه چیزی مرحوم آقای داماد در بعضی از ابحاثشونشون داشتن، اون خیال میکنم اینجا هم قابل پیاده شدن هست. گاهی راجع به انحلال علم اجمالی، که علم اجمالی دارم که دو تا اناها یکیش نجسه، نه یک دونه انا تفصیلا نجسه، یک انا هم پاک، یه قطره نجاستی میفته نمیدونم توی این انا افتاده یا تو اون انا، اینجا حکم میشه که چیزه، حکم به انحلال. میگن اون انایی که شما شک دارید نجاست افتاده، ولو طرف علم اجمالیه، ولی اصل براءت دارد و اصالت و طهارت دارد و همه استصحاب طهارت داره، اونا در اون یکی هست. مرحوم آقای داماد و بعضی چیزها دیگرم قیاس هم کرده بودن به این مورد، که حالا اون موارد قیاسش را طول میکشه عرض کنن. اینجا ایشون میفرمودن بر این که اونی که عقل حکم میکنه که لازم المراعاته، عبارت از موضوعی از موضوعات به ماهوه نیست. اگر شما درسته یه قطره ای الان افتاده، قطره موضوعی است از موضوعات، نمیدانیم این قطره، علم اجمالی داریم طرف یمین افتاده یا طرف یسار، ملاقیش کدوم یکی از این دو انائه. از نظر قطره‌ای علم اجمالی دارید، ولی اونی که عقاب بلا بیان و احکام عقلیه و نقلیه و هرچی هست، اونا راج روی حکم را رو قطره نبرده. تکلیفی که انسان میخواد انجام بده باید حساب بکنه ببینه این تکلیف یقینیست یا نه. در جایی که دو تا انائه هر دوش پاک بود، یه قطره افتاد، نمیدونم این تو افتاده یا اون تو افتاده، من نمیدانم تکلیف روی اجتناب از کاسه یمینیست یا تکلیف برای اجتناب از کاسه یساریست. تکلیف را نمیدانم، طرف علم اجمالیست، عقلن و نقلن اجتناب لازم. ولی در مسئله که یک طرف قطعا نجسه، یه قطره میفته، قطره رو نمیدونم حسابه کرده به طرف یمین یا به طرف یسار، ولی نسبت به تکلیف کلمه یا نمیتونم بیارم بگم یا دست راست وجوب اجتناب داره یا دست چپ وجوب اجتناب داره. قطعا دست راست وجوب اجتناب داره و دست چپ نمیدانم داره یا نه. کلمه علم اجمالی و یا درش نمیاد. و حکم عقل و شرع دایر مدار علم اجمالی به حکم، نه به علم اجمالی به موضوعی از موضوعات. اینشون داره داشتن. حالا ما عرض میکنیم علم اجمالی به خود حکم معیار نیست، احکام وضعی. علم اجمالی به حکم تکلیفی معیاره. انسان وظیفه ای رو که روی موازین عبید و موالی که باید رعایت کنند، اگر علم اجمالی دارم نمیدونم اون وظیفه ای که من روی قانون عبدیت خودم باید اعمال کنم متوجه طرف دست راسته یا متوجه طرف دست چپه، اینجا این درسته که من باید از هر دو اجتناب کنم. ولی اما اگر حکم وضعی طرف علم اجمالی است، اقل و اکثر نیست، متباینه، دو سن حکم وضعی است، ولی حکم وضعی به ما خوبه عقل حکم نمی کنید باید رعایتش کنید، چون حکم وضعی موضوع میشه برای احکام تکلیفیه، اون احکام تکلیفیه لازم المراعاته. حالا اگر احکام تکلیفیه یک شیء مردد ما بین اقل و اکثر شد متعلقش، قهرن ما باید اکثر را با ادله براعت جاری کنیم. در اینجا زمان ما ولو نمیدانیم به مثلا به گوسفند بوده انسان به عهدش آمده یا گاو به عهدش آمده، از نظر حکم وضعی متباینه اینن، ولی حکم وضعی به ما هوه عقل حکم نمی کنه به لزوم مراعات. لذا در مواردی که انسان عاجز از اتیان شیء رو نجس، عاجز تکلیفی نمیبینه برای خودش، نمیتونم رد کنم ملک دیگری رو به دیگری، تکلیفی نمیبینه، اونی که عقل حکم میکنه به لزوم مراعات این است که احکام وضعی چون شرایطی گاهی محقق میشه که موضوع قرار میگیره، از قدرت انسان پیدا میکنه موضوع قرار میگیره برای احکام تکلیفیه، حکم تکلیفی لازم المراعات به حکم عقل، و حکم تکلیفی اگر متباینن شد احکام متباینن باید بار بشه موضوعش، اگر نه حکم تکلیفی اقل اکثر شد احکام اقل اکثر. در ما نهنفی ولو از نظر زمان که یکی از احکام وضعی است، انسان متباینه اینه، انسان زامن گوسفند یا گاوه این را نمیدانه، اقل اکثر نیست، ولی تکلیف به ادای گاو که نداره که، تکلیف به ادای گوسفند که نداره که، اون که عاجزه، تکلیف به بدلش داره و بدلش عبارت از قیمته. قیمت وقتی که اقل و اکثر شد ادله اصل براعت نسبت به این جاری میشه. لذا سید که میفرماید مرجع این به اقل و اکثره، به نظر ما همینجورم هست، رو بالاخره رجوع میکنه به اقل و اکثر. در اونی که ما هوال منات در برای اقل و اکثر مباحث اقل و اکثر، همون تکلیف اینا برگشت میکنه از نظر تکلیف اقل و اکثر. بله بله بله. کیو نه در عقل و اکثر لا ضرر بر نمیداره. نه 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 در اینجا تون عملا دیگه چیز نیست. اونا اینی که لا ضرر باشد هم اونم راجع به چیزاش جاریه. نه حالا اون اگر ما اونجا مفتنی حالا عرض کنم، پس این به نظر میرسه که در اینجا حق با سیده. یه چیز دیگه ای که آقای خویی داشتن ما آخر بحث اشاره کردیم که اینم احتیاج داره به توضیح، او این است که اگر ما شک کردیم که قیمیست یا مثلی، اونی که به عهده انسان آمده قیمیست یا مثلی، آقای خویی فرمودن که این هم حکم قیمی را پیدا میکنه که نه حکم مثلی را پیدا میکنه، حکم متباینه را پیدا میکنه، برای خاطر این که من نمیدونم که گندم زید را طلب کردم که در ذمه من گندم بیاد، یا گوسفند زید را طلب کردم تا پولش به گردن من بیاد، اون وقت بین پول و گندم متباینه اینه، احکام متباینه این باره. آقای خویی اینو دارن. ما عرض کردیم این به طور کلی ما نمیتونیم احکام متباین انبار کنیم. اگر اون شیء تالف از قبیل اسمان و درهم و دینار از اینجور چیزا نباشه و تلف شده باشه، خب اونجا درسته که ما اگر نمیدانیم که مثل به گردن من مثل آمده یا قیمت، اگر مثل آمده باشه از اسمان به گردن من نیامده، گوسفند مثلا گندم آمده، اگر قیمی باشه البته سمن به گردن من آمده، خب اینجا تردد بین المتباینه اینه. ولی اگر خود چیز من نمیدانم یه خروار گندم زید را تلف کردم یا درهم و دینار زید را تلف کردم، نمیدونم کدامه، اینجا علا ای تقدیر اونی که به عهده شخص میاد، درهم و دینار به عهده شخص میاد، اینجا دیگه مسئله متباینه اینجا جاری نیست. بله یه بحثی اینجا هست که اونو عرض نکردیم، امروز میخواستم عرض کنم، او اینه که اگر من طلا رو تلف کرده باشم به عهده من، درهم طرف دینار تلف کرده باشم دینار به عهده من میاد، درهم تلف کرده باشم درهم به عهده من میاد، ولی اگر گوسفند تلف کرده باشم احدهما به گردن من میاد، نه اینکه خصوص درهم یا خصوص دینار، چون انسان در قیمیات ثمن رایج هر کدوم یکی از اونا شد بخواد بپردازه پرداخته، به خلاف خود ثمن رایج اگر تلف شد دینار تلف شد دینار باید بده، درهم تلف شد درهم باید بده اینا. پس من که الان شک میکنم آیا دینار را تلف کردم تا خصوص دینار به گردن من بیاد، یا گوسفند تلف کردم تا یکی از این دو به گردن من بیاد، یا درهم یا دینار که مخیر بین یکی از این دوست، این بحث مسئله بحثی آقایون دارن در دوران ما بین تعیین و تخییر، مقتضای قاعده چیه که من نمیدانم الان عهده دارم که باید حتما دینار بدم یا مخیرم بین دینار و درهم، نمیدونم بین تعیین و تخییر انسان تردید کنه تکلیف چیه. این شیخ تمایل پیدا کرده تقویت میکنه لایخلو من قوه احتیاط را. خب بعضی های دیگه هم مثل مرحوم آقای داماد و اینای دیگه براعتی بودن. این اصل مسئله احتیاط و براعت شاید روی این بعضی از مبانی ممکنه روی بعضی از مبانی تفاوت کنه، و این است که اصل خود مسئله تخییر که من یه چیزی واجب تخییریه، وجوب تخییری مورد بحث قرار گرفته که واجب تخییریست یعنی چه. مثلا خصال ثلاث در باب افطار ماه رمضان که یا 60 روز روزه بگیره یا 60 مسکین را طعام بده یا اتق رقبه، 60 روز مسکین واجبه به نحو تخییر. یعنی چه؟ یک تصور عبارت از این است که بگیم واجب تخییری با واجب تعیینی فرقی بینشون نیست الا با اطلاق و تقیید. واجب تعیینی این است که این شی واجبه، چه اون شی دیگه ای رو من به جا بیارم یا به جا نیارم، واجب اینو به جا بیارم، وجوب علا اطلاق داره. اگر ما اتق رقبه رو، چون مورد بحث در بعض از روایات هست که کفاره صوم ماه رمضان کفاره مرتبه است، اول اتق و بعدم 60 مسکین صوم و بعدم 60 مسکین، حالا ما شک میکنیم آیا مرتبه است یا مخیره. اینا میگن اگر مرتبه باشه معناش این است که شما باید اتق رقبه بکنی، خواه چیز دیگه بدید یا ندید، این تکلیف به اتق رقبه علاوه بر اطلاقه. اونی که میخواد واجب مخیر بگه، بگه به تکلیف دارید به اتاق رقبه، اگر یکی اون دو عدل دیگر را به جا نیاوردید تکلیف دارید به این، واجب واجب مشروطه. پس فرق بین تخییر و تعیین اطلاق و اشتراطه، اطلاق و تقییده. اینو بعضی گفتن. این البته اشکالاتی داره در بحث واجب مخیر، اینا بحثش شده. یه تصور دیگه عبارت از این است که بگیم نه، سنخه وجوب تخییری یک سنخ دیگه است غیر از سنخه وجوب، اشتراط اطلاق نیست. واجب‌های تعیینی تا خودش را نیارن ثابت نمیشه، واجب تخییری یه چیزیست که بدل داره، اگه بدلش آوردن این ثابت میشه، اشتراط نیست. تا بعضی از محظوراتی در باب اشتراط ذکر کردن، سنخه وجوب فرق داره، بعضی واجبات بدون آوردن خود ثابت نمیشه، بعضیش یه چیزای دیگه هم میتوانه مسقط او باشه که سنخ وجوبیست، اختلاف سنخی داره وجوب با اون دیگه. اینم یه جور تصور که مرحوم آخوند این را انتخاب میکنه. یه جور دیگه عبارت از این است در واجب تخییری بگیم در واجب مخیر جامع واجبه، احدهما خودش یه عنوان جامعی است که سه تا مصداق داره، یه کلیست، کلیست دارای سه مصداق، احدهما ثلاثه مثلا، احد الثلاثه و هر سه اینا منطبقه در مقابل احد معین که دیگه سه مصداق نداره، که ما نمیدانیم که آیا این کلی به گردن ما هست که دارای سه مصداقه، یا اون یک شیئی است که دیگه سه مصداق نداره. کلی است و مثلا یه قسمی از این اقسام کلی، که آقای خویی و اینا این رو ترجیح میدن. بنابر اینکه واجب واجب مشروط باشه، که اگر ما شک کردیم که اگر بگه واجب است این را به جا بیاری، اگر اون شیء را به جا نیاوردی، حالا اگر من اون شیء را به جا آوردم شک میکنم که آیا این واجب یا واجب نیست، آوردم، اگه حالت سابقه چیزی استثابی امثال اینا جهاتی دیگه خلاصه نتوانیم تمسک بکنیم، مقتضای اصل براءت عبارت از این است که من الان شک دارم، چون شرطش عبارت از نیاوردن یه شیء دیگه است، الان نمیدانم شرط وجوبش حاصل شده یا نه، اگر چیز دیگه من بیارم شرط وجوب حاصل نیست، پس شک دارم در وجوب و شک در ثبوت مقتضای قاعده براءت. این مبنا اگر این باشه مقتضای قاعده براءت. مبنا اگر مسئله سنخ وجوب باشه، بگیم مثل مرحوم آخوند یک سنخی از وجوب هست که سقوطش با شیء دیگر هم ثابت میشه، این میگن در اینجا شک ما شک در سقوطه نه شک در ثبوته. ما سقوط این شعر را ما نمیفهمیم که الان این ساقط شده یا ساقط نشده، شک در سقوط شی داری، که اگر به نحو واجب تخییری باشه ثابت میشه و اگر به نحو واجب تعیینی باشه ثابت نمیشه، ولی اصل سقوط قطعی است. این رو میگن شک در سقوط است و مختار قاعده اشتغال. و اگر به نحو مثلا کلی و جامع و فرد باشه، اون جام محل مثلا بحثه که اونجا ممکنه بگن شک در ثبوته، بگن براءت، که آقای خویی در اونجا قائل براءته، میفرمایند جامع یقینا به ذمه شخص آمده، زائد بر جامع که اون خصوصیت فردی درش هست نمیدانیم به ذمه شخص آمده یا نه، مختار اصل براءته. شک در ثبوت در ذمه در مازاد بر مقدار جامع، اصل جامع در ذمه شخص ثابته، زیادتاً علل جامع یه خصوصیت دیگه یه بر ذمه ثابت یا ثابت نیست، این مشکوک اصل براءت. رو اون مبنا ایشون قائل چیز شدن. ولی مرحوم آقای داماد ایشون بیانی که داشتن فرقی نمی کرد که چه شک در ثبوت باشه چه شک در سقوط باشه، انها چیز رو هر نه تصور بکنیم ایشون براءتی بودن. براءت البته نقلی، براءت عقلی که اساساً در هیچ جا قائل نبودن، قائل براءت نقلی بودن. و محصل فرمایش ایشون این بود که ما شک در ما یه آیه، اینو تقریر سازنده آیه‌ای به این عنوان که فی شک فی سقوط هو و الاحتیاط و فی شک فی سقوط هو و البراءه، یعنی چی چیزی ما نداریم. اون بسته به استظهارات یا اگر عقلی بدانیم جهات فطری عقلی رو باید در نظر بگیریم. اگر شک در سقوط منشأش شک در نحوه ثبوت بود، اون موقع ممکنه ما اصل براءت جاری کنیم. ما در مسئله دوران ما بین تعیین و تخییر همون مبنای شک در سقوط را بگیریم، ولی شک در سقوط مسبب از این است که نحوه ثبوت در ذمه من آیا یه نحوه ثبوتی است که کلفت آوره، کلفت زائد میاره، یا یه نحوه ثبوتی است که ساده و سهله. عقل میگه اون بیان باید داشته باشه که اونی که ثابت در ذمه شماست اون قسم سختشه، اگر قسم سختش نبود شک کردیم مقصای عقل یا مقصای حدیث رفع و امثالینا عبارت از براءته. ایشون خلاصه روی مبنا حکم کردن به براءت، و این بسته به استظهار از این ادله است یا ادله نقلیه بگیم اینجور موارد رو میگیره. اگه دلیل عقلی هم اگه کسی قائل شد حکم میکنیم. در شک در محصل هم همین مطلب هست که در محصلات شرعیه اگر امر شده بود به یه شیئی ما ندانیم محصلش چیه، این مرتبه محصلات خارجیه شما نمیدونیم. من گفتن زید رو احترام کن، من نمیدونم احترام کردن زید چیکار باید بکنم تا زید احترام، این محصل خارجیست، این من باید احتیاط کنم. یه مرتبه محصلات شرعی است که شرع باید تعیین کنه، گفتن آقا باید با طهارت باشید. محصل طهارت وضوعی است که مثلا 10 جزء داره یا وضوعی است 9 جزء داره. محصل محصلات شرعی است. همینجا هم گفتن مختای اصل براءت عبارت از این است که همون وضوع 9 تایی کافی است. شارع باید بیان بکنه برای این که نحوه طهارتی که به ذمه اوست جوری به آورده که نمیشه عمل بشه مگر با این، این بیانشون با شارعه باید چیز کنه و گفتن براءتی است. حالا دیگه بمانیم.